بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، استاد شمس، بحث لن 28/11/97.
از وجوهی که برای جواز لعن الخالق بعضی از دوستان زحمت کشیدن روایاتش رو بررسی کردن، امر به لعن اونهاست. یعنی ما تو بعضی از زیارات معصومین یا هدیه روایاتی داریم که روایاتش هم متعدده و امر شده که ما در اون زیارت در اون دعا لعن بکنی جبر طاغوت را که کنایه است از اون دو نفر و اتباع اونها را و ربین اونها را که خب این کل عامه رو میگرد. یکی از اون روایات اینا چند تاش در کامل زیارات آمده و بعضی از روایاتش هم در محجت و دعوات مرحوم ابن طاووس و اصلاح کف عمی در کامل و زیارات. یکیش حالا این روایت که در صفحه 195 اینجور روایتش نقل شده که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اذا دخلت الحائر، وقتی که به حائر حسینی داخل شدید و قول این جملات رو این مطالب رو بگو تا میرسه به اینجا اللهم لعن الجبت و الطاغوت، صفحه 195، ولعن اشیاءهم و اتباعهم. خب این اتباعهم و اشیاءهم عامه رو میگیره ایشون، این دیگه دلالتش خیلی خوبه. خود امام فهمیده اینا رو لعنشون کنه. روایت دیگر باز از امام صادق علیه السلام در همین کامل الزیارات صفحه 43-44 هست که اونجا داره اللهم لعن الجوابیت و التواغیت و الفرائنه و اللات و العزا و الجبت و کل ندن یدعا من دون الله و کل مفتر علی الله اللهم لعنهم و اشیاءهم و اتباعهم و اولیاءهم و اعوانهم و محبیهم لعنا کثیرا. این همه شنو میگیره این رو دیگه باز که اون جوابیت و تواقیت و فرائن همه همه کرایه است از همین ملائین و علاوه که کل مفتن علی الله اینا رو میگیره دشتون افترا بر خدا بستن. روایت دیگری خب اینا دیگه من سنداش نمی کنم، سنداش خودتون نگاه کنید، سندهای مختلف هم توش هست. روایت دیگری باز هست، باز در عرض کنم که این روایت دوم که الان خوندیم اینو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب هم نقل میکند جلد ششم صفحه 26 و 27 به یه سند دیگری.
جلد ششم
صفحه 26 و 27. روایت دیگر باز در کامل الزیارات هست صفحه 317. اونجا هم داره که باز در یکی از زیارات یا ادعیه هستش که اللهم لعن الذين بدلا نعمتك و خالفا کتابك و جهدا آیاتک و تهما رسولک شغبورهما و اجرافهما نارا و عد لهما عذابا علیما و احشرهما و اشیاءهما و اتباعهما الى جهنم زرقا، یعنی عمیان اعمن، و احشرهما و اشیاءهما و اتباعهما یوم القیامت على وجوههم عمیان بکمن و صمن معواهم جهنم و کلم و خبت زدناهم سعیرا. اینم مصداقه، ولو خود لفظ لعن نیامده اما طلب عذاب برای اونها خودش نه نسبت به اتباعش، نسبت به خودشون لعن آمده، اما نسبت به اتباعشون اونجا داره که احشو عد لهم عذاب وحشر هما و اشیاء هما الى جهنم، یعنی یکی از مصادیق لعن رو ذکرش کرد. باز این روایت خب بله، روایت دیگری باز هست که در محجت و دعوات از امام رضا علیه السلام نقل شده، محجت و دعوات مال ابن طاووس صفحه 257 258 بله، یه دعاییست از امام رضا علیه السلام نقل شده که حضرت در سجودشون خوندن و بعدم اون راوی میگه ما اون دعا رو نوشتیم و عرض کنم که
اللهم لا لزین بطل
بله، بعد اونجا هم سفارش کرده که من دعا فی سجده شد به حاضر دعا کانه کرامی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم بدر، ترغیب کردی که این دعا خونده بشه. بعد زیدش همینو داره که اللهم لعن هما لعنن یتلو بعضه بعضن وحشر هما و اتباع هما الى جهنم زرقا، اینم باز همین لعن در موردش آمده. بله 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 هنس فری گوزد دو گوش هستم باز در همین محجت دعوات صفحه 334 باز یه روایت دیگری هست که اونم بله یه وقت نشد دیگه اصل سجده که بله بله خب اصل سجده که اونه دیگه نشد دیگه اینا اینجوری هم بخونم. بله 234 باز روایت دیگری هست از محجت و دعوات، باز این اللهم من دان به قولهم، اینه اینجا بله اللهم لن هما و ابنتی هما و کل من مال میلهم و هزاهزدهم به سلک طریقتهم و تصدر به بدعتهم لعنن لا یختر علا بال و یستعید منه اهل النار. بله اللهم من چی؟ اهل الدار بعدش
اهل النار
الان اللهم ها الان اللهم من دان به قولهم و تبع عملهم و دعا الى ولایتهم و شک فی کفرهم، حتی کسی که شک در کفرهم لعنش میکنه در این روایت. خب عرض کنم که بله یه وقتی ما با یکی از این قصد این طلبه ها سنیات مسجد نبی بحث میکردیم سر تحریف قرآن، بعد من گفتم خب شما هم روایاتتون تحریف رو دارید، اون آیه که عمر آورد که از شیخ و شیخ ازازنه، یا گفتم بالاخره این یا میگید عمر جعل کرده این رو که هاشا و کلا، یا میگید که این بودت عمر جعل نکرده، پس معلوم میشه تو قرآن بوده و الان نیست تو قرآن، تحریف دیگه. وقت گفت که هاشا و کلا
شما که عمر کافر میدونید. من هم نگفتن، من هم خندیدم، گفتم حالا بالاخره علنی نمیاد که به خدا نسبت بده. آره من عرض کنم که اینا روایاتیست که یک باز روایت در مصباح کفعمی هم صفحه 552 همون دعای سنمه قریش، سنمه قریش اون دعاش هم اونم هست درش، اونم باز حالا اون سندش رو ذکر نکرده در کفعمی، در بلد الامین هم ذکر نکرده سندش رو، مرسل نقل کرده. اینا روایاتیست که در این باب داشتیم. بعد حال به مناسبت باز میگن در مرحوم سید شیرازی که اومد سامر را، مرحوم میرزای شیرازی بزرگ، خب اونجا خیلیشون تلاش داشت که وحدت ایجاد بکنه بین شیعه و سنی و سامر را رو به مرور شیعی بکنه، تلاشیشون این. بعد یه شیخی بود خلاصه اومده بود اونجا، میرزا گفتش که یه به یکی سفارش که بود این شیخ رو میبری سوارش میکنی، میبری قطار رو میبریش ایستگاه قطار، بلیتش رو میگیرید سوار قطارش میکنید و وامیستید تا قطار را بیفته و برمیگرد. اون وقت خلاصه بردنش، شیخ رو بردنش رو همین کار رو کردن. در این وقت که تو اون قطار نشسته بود یا میخواست یارو بیاد، گفت این سید آخرش نذاشت ما اینجا یه دعای سنمه قریش بخونیم. این از اون ولایتی های خیلی تون بود و سید فهمیده بود و خلاصه میخواست اینه یه جوری از سامرا ردش کنه، بذارید سوار قطارش کنید تا قطار که راه افتاد بیاید. خب این دعای سنمه قریش هم همینه دیگه، که اونم توش همین لن هست. بعد بردید همینو آدرس شو بود مصباح کفعمی 552 دیگه نگاه بفرمایید. خب این روایات هم خوبه، دلالتش روایاتش هم متعدده دیگه، حالا دیگه بحث سندی نمی کنیم، تو سنداش محل نهون هست، توش اشکالی توش هست. دو تا نکته در ذیل این بحث خوب اشاره بکنیم. یه نکته این است که این ادله که ما خوندیم قدر متیقنش اینه که لعن مخالف رو در غیبت او پشت سرش جایزه، میشه لعنش کرد، یا حتی در حضورش منتها به نحوی که خودش ملتفت نشه. مثل این که میگیم الله در حضورش میگیم اللهم علی الجبت و الطاغوت و اتباعهما و اشیاءهما، چی فکر میکنه ما داریم کیه لعن میکنه، اما خود همینه داریم لعنش میکنه. اینجور از ادله میشه استفاده کرد که لعنش اشکالی نداره. اما اگر در حضور مخالف به نحوی لعنش کنیم که خودش هم متوجه بشه، بگیم لعنک الله، یا بگیم لعن الله من خالف طائفه الامامیه، که خب خودش هم میفهمه دیگه داره لعنش میکنه، این آیا از این ادله استفاده میشه جوازش یا نه؟ عمده ادله که ما ذکر کردیم این ازش استفاده نمیشه، چون اونا ناظر بودن به مثلا این که مثل همین بچه اخیری که مطرح کردیم، خب ناظر به لعن به یه عناوین کلیه است و نداره مثلا در اطلاقی نداره که در حضور اون طرف رو هم شامل بشه به نحوی که خودش هم
میگیره،
خودش هم مرتب نه مستضعفی نمیگیره، باید به همون بیان حسابش بشه. و همچنین مثلا اجماع که اگر هم قبول بکنیم اونم باز در نماز میت فتوای اصحاب بوده، نماز میت به نحوی بوده که طرف هم متوجه نمیشد، یعنی سنی های دیگه متوجه نمیشدن چون خلاف تقیه بود انسان اینجور لعن بکنه که اونا متوجه بشن، اصلا اومده تو نماز مایه شرکت بکنه که الفت ایجاد بشه، حالا یه جور لعن بکنه که بقیه هم بفهمن که نقض غرض میشه، که اصلا نظر اصحابی نبوده که این نحوی گفته بشه که دیگران هم متوجه بشن. این وجودی که حالا ملاحظه بفهمه خود این هشتا وجهی که ما ذکر کردیم، این اطلاقی ندارد این وجوه سابقه که لعن در حضور خود مخالف و به نحوی که خودش هم متوجه بشه شامل بشه. تنها وجهی که میشه آورد اینه که اون استناد به روایت کشی است، که در روایت کشی گفت که
لا تتحرجن من یا علی لا تتحرجن من لعنهم. بعد از اینکه حضرت ابوالخطاب رو و اتباع و خیروان اونها رو لعن کرد، فرمودن یا علی و علی بن معزیا لا تتحرجن من لعنهم، لعنهم الله، از اینکه لعن بکن اونها رو سختت نباشه، خدا لعنت کنه اینها رو، فان الله قد لعنهم، خدا لعنت کرده اینها رو، هم لعنتشون بکن. ثم قال، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من تعظم ان یلعن من لعنه الله فعلیه لعنت الله. کسی بگه از این روایت ما اطلاق میفهمیم کسی که من لعنه الله که مخالفین هم گفتیم جزشون هستن، این روایت میگه جایز است لعنش انسان بکنه ولو در حضور خودش انسان لعنش بکنه، به نحوی بگه لعنه کلا هم به خطابش بکنه. این روایت کسی بگه اطلاق داره، ولیکن این روایت هم هر این است که یه شبهه‌ای در اطلاقش هست، و اونی که کسی بگوید که در مقام اشکال که این روایت ناظر به این جهت است که این که بعضی از مسلمانان به خاطر قداست زیادی که احساس میکنن دارن و فکر میکنن که لعن کردن دیگران این منافی با تقواست، منافی با ورع انسانه، این حضرت توی روایت میخواد با این فکر مبارزه بکنه که دیگه کاسه داختر از آش نشید، کسی رو که خود خدا لعنش میکنه شما دیگه مقدس بازی در نیارید بگید که ما لعن نمیکنیم، لعن خوب نیست، بده، فلانه، این دیگه کاسه داختر از آش نشید، خدا اگه لعنش کرده شما هم میتونید لعنش بکنید. این روایت ناظر به این جهت است که تعبیری هم که حضرت فهم استناد کردن به روایت نبی اکرم که همونجا فرمود من تعتما، یعنی ادعی بودن که گناه میشمردن لعن کسانی که خدا حضرت خود شما داختر از خدا و لا تقدم و بین یده الله و رسوله، یه از خدا جلو نیفتید، خدا لعن میکنه شما چرا گناه میشمردید؟ این روایت ناظر به این جهته. اما اینکه حالا این کسی که لعنه الله لعنش با چه شرایطی جایزه، با چه خصوصیاتی جایزه، از این حیث در مقام بیان دیگه نیست که ما بخوایم اطلاق گیری بکنیم. ممکنه به مقصودی باشه لعنش بکنه، اما نه در حضور خودش به نحوی که توهین به او محسوب بشه، نه پشت سرش لعنش بکنیم. این روایت خلاصه این شبهه در اطلاقش هست، و اون ملازمه عرفی هم که ما گفتیم کسی که خود خدا لعنش میکنه، عذابش میکنه، دورش میکنه از رحمت، حالا ما از خدا درخواست بکنیم همین کار خدا بکنه، عرفاً ملازمه داره، یعنی خدا وقتی که لعن میکنه عرفاً ملازمه داره که لعنش هم جایزه. ملازمه عرفی هم بیش از این استفاده ازش نمیشه که فل جمله لعنش جایزه ولو پشت سرش سر سجاده بشیم لعنش بکنیم، اما که در حضورش هم میشه لعنش بکنی، این دیگه این تلازم و عرفی ندارد که خدا لعن کرده در حضورش هم میشه لعنش بکنی. لذا
به فرض اگر اطلاق داشت ادله تقیه حاکم میشد،
این تقیه ما کار نداریم فعلا، تقیه اگر تقیه خوفی باشه، یه وقت تقیه خوفیه، یعنی اگر لعنش بکنه اون مثلا خوف داره که آسیبی به این یا به جان شیعیان دیگه برسه، خب اون در مقام تقیه اون از باب تقیه میگیم جایز نیست، اون بحثی نداریم. اما اگر تقیه خوفی نباشه، تقیه مداراتی هم گفتیم واجب نیست، جز مستحباته، خب عیب نداره خلاف تقیه رفتار بکنه. حالا یه سنی یه جای تو دهات خودشون گیر آورده، اینجا همه شیعه هم، هیچ خوفی نیست، راحت میتونه لعنش بکنه، هیچ مشکلی هم نیست، ولی مناسب تقیه مداراتی اینه که لعن نکنه در حضورش. اما ادله تقیه ازش لزوم استفاده نمیشه، تقیه مداراتی، یعنی باید بحث بکنیم حالا جای خودش، من این که از سابق تو ذهنم این که لزوم استفاده نمیشه ازش. نه نه نه، این هم مستقیم کلن هر کسی که لعن میشه این یک نحوه استحقاق لعنی باید درش فرض بشه، عقلا مستضعف مستحق لعن نیست.
مستضعف حال خوب شدید پشت کوپنم استان عام میتونستم هم تحقیق کنم بخوام بگین نه
واگه میتونستن دیگه مستضعف نیستن دیگه. مستضعف معناش اینه که یا نه احتمال خلاف به ذهنش نمیاد یا اگه میاد بند خدا فحصش هم کرده به جایی نرسیده یا اون مقداری امکان فحص براش نبوده گفته خدای من هرچی هست معتقدم من نمیدونم ولایت اهل بیت حقه یا حق نه اگه حقه من قبول دارم این الان بالفعل اعتقاد نداره
اما این مرتبه سخت کنید کنید تو امروزه که مثلا ساعت نیم فرزم مصمم نسونه هم پرتین یه میلیارد 80 10000 اینطوری که سخت گیریه کنید
دایره یه سخت گیریش اومدین چقدر سخت گیری کنه آقا چقدر این تحقیق کرده یه مثلا یک بیاد یک سال تحقیق
کنه دیگه میفهمم حق دیگه اینکه نه همین احتمال خلاف نمیدن بعد از یه تحقیق مثلا یه
خب هر کی بود دیگه هر که اینجوری بود مستضعف بود میگیم لعنش جایز نیست هر که مستضعف نبود لعنش جایز دیگه حالا میخواد کم باشه میخوان زیاد باشه عرض کنم که بحث الان سر مستضعف نیست بحث سر اینه که الان در حضور اون میشه لعن بکنی یا نه گفتیم نه از این روایت علی بن مهزیار ممکنه کسی اطلاق گیری اینم اصلاحش محل اشکال ملازمه عرفی هم در اینجا نمیاد نسبت به حضورش رو اثبات نمیکنه ملازمه عرفی وجود نداره لذا دلیلی نداریم بر جواز لعن مخالف در حضورش وقتی دلیل نداشتیم مقتضای روایت اون عمران این بود که همه احکام مخالف با مؤمن یکیه میگیم همونطوری که لعن مؤمن در حضورش جایز نیست لعن مخالف هم جایز نیست خلفش و پشت سرش و در غیبتش یا در حضورش به نحوی که خودش متوجه نشه این مقدار دلیل داریم بیش از این دلیل نداریم اذا میگیم لعن مخالفین در حضورشون ولو مخالف تقیه نباشه جایز نیست اینم یه معنی یه نکته نکته دوم این است که لعن مخالف یه وقت به عناوین کلیه مثل همین روایاتی که الان خوندیم میگیم اللهم لعن اتباعهما اشیاءهما اینا لعن به عناوین کلیه این باز قدر متیقن ادله است که لعن اونها به عناوین کلی جایزه اما لعن اشخاص اونها بالخصوص آیا جایزه؟ یه همسایه سنی داره مثلا اسمش عمره عمر ابن نمیدونم کی
زید
میگه خدای این عمر ابن زید همسایه ما رو لعنتش کن یقینش کن عذابش کن نمیدونم چی و چی ولو پشت سرش به خصوص لعن به خصوص جایزه یا جایز نیست اینا میشه جوازش استفاده کرد به جهت اینکه برخی از این ادله که سابق داشتیم به خصوص لعن شده بود اون روایت صحیحی که داشتیم صحیح محمد بن مسلم بود گویا که در مورد کسی بود که گفت بعضی ائمه رو ولایتشون قبول نداره در اون روایت بله الان من دنبالم نیست روایتشو در اون روایت حضرت فرمودن که اللهم لعن الله هذا یعنی به خصوص حضرت لعن کردن پس هم دلیل بالخصوص داریم هم بعیدم نیست این مرشم اینم ضمیمه بکنید که بعیدم نیست القاء خصوصیت بشه این مقدار بعد از اینکه لعن خلف اونها بناس انجام بشه حالا چه من سر سجادم بشینم بگم خدایا هر چی سنی لعنش بکن چه بگم این همسایه سنی ما رو لعنش بکن عرفاً تفاوتی بین این دوتا نیست مناسبات عرفیه القاء خصوصیت عرفیه میشه بعیدم نیست القاء خصوصیت هم بشه لذا پس فرق بین لعن به عنوان کلی و به عنوان خاص وجود نداره این هم نقطه چی؟ نه و جانبش مهمی لعن بخواد ولی اون که خوشش نمیاد از این آن ولی اون مثلا روی جهاتی خوشی ولی خب بالاخره سنی میشه لعنش کرد دیگه نه در مورد سنی اما نه اینکه به خاطر سنی لعنشون میتونید بکنید
جایز لعن هست که مثلا به شخص نشه لعن کرد
چی؟
چه توقعی هست که به
شخص ادله یه سری از ادله که ما داشتیم مثلا اون دلیلی که میگفت که کسی که خدا لعنش بکنه ما هم میتونیم لعنش بکنیم، اونی که تو قرآن آمده لعن اینا به عناوین کلی ها آمده،
جاش نبوده آجا اونجا مثلا به شخص لعن بشن اینا.
خب بلا جاش نبوده، بلا حد دلیل ما نیاز داریم دیگه، ما یه دلیلی میخوام، یه اطلاق باید پیدا بکنیم که بگه لعن اینا به خصوصه هی جایزه. اگر اون روایت کشی رو علی بن محذیه رو اطلاقش قبول میکردیم و گفتیم من تعصم لعن من لعنه الله، چه به عنوان کلی چه به عنوان شخصی اطلاق داشت، اما اطلاقی نداریم. این ادله که خوندیم خیلیش لعن به عناوین کلیه بود،
یعنی ممکنه کسی بگه که چون عناوین کلیه بوده شخص خارجه،
شخص خارجی، یعنی این روایات اطلاق نداره که
نمیگیره،
چون وقتی از باب عدم دلیل، وقتی بر جواز دلیل نداشتیم به اطلاق روایت عمران تمسک می‌کنیم. ولی خب گفتم اونجا یه بعضی روایاتشون به عنوان خواستم داشت و القاء خصوصیتم بعید نیست بذار میشه. حالا این مطلبی که شما میفرمایید آقای شیخنا، یه باز من یه تعملی روش میکنم که آیا لعن در لعن مخالف، لعن باید انگیزه مونم جهت مخالفتش باشه، یعنی چون سنیست من دایی این باشه با لعن، یا نه به هر دایی بخوام لعن بکنم لعن جایزه. استاد بخشید
در مورد مستضعف یا مستضعف نبودن شخص اصلی بوده؟
اونم حالا بذارونم یادم رفت، میخواستم قبلا روش چیز کنم که تعامل بکنم که اگر شک کردیم یکی جز مستضعفینه یا غیر مستضعفینه مقتضای اصل چیه اینجا؟
حالا به عنوان کلی الان ما فعل جمله میدونیم بخشی از این اهل سنت که الان هستن اینا هم مستضعفن، میتونیم به عنوان کلی همشون رو لعن
بکنیم؟ نه اون که مسلمان که نه، لعن که این همشون که گفتیم اینا خودش ناظره به چیزه، یعنی ناظره به اون غیر مستضعفینشون،
اگر
کلهم حتی مستضعفینشون اینجوری باشه نه نمیشه لعنشون جایزه. عرض کنم که حالا اینو باید بحث بکنم، باز اینم از نکاتی است که موم که آیا اگر شک کردیم که شخصی مستضعف یا غیر مستضعف جایز لعنش انسان بکنه یا جایز نیست، یا اصل داریم داریم مسئله یا نداریم، اینم بذارید باشه شالا بحث بکنم. جهت سوم بحث در این بحث لعن این است که آیا لعن ظالمین جایزه یا جایز است. این بحث خیلی بحث مهمی است به جهت اینکه در خود حتی شیعه بسیاری از افراد از ظلمه هستند، چه سلاطین جور چه عرض کنم حتی افراد معمولی، یک کسی همسایه داره آزار بهش میده اذیتش میده، این رو میخوایم ببینیم که آیا لعن اینها جایز. بعضی از مراجع آقای سیستانی ازشون استفتا شده ایشون اشکال کرده در لعن اینها، جواز لعن اینها، ولو فرموده این مقدار میتونه از خدا درخواست بکنه بگه خدایا اونی که مثلا جزای این عملش هست رو بهش بده، این مقدار میتونه درخواست بکنه.
ظالم شیعه
میشه؟ حتی شیعه برد. شیعه در این نه سنی که نه، خود شیعه کلام در اینه که ظالم شیعه رو میشه لعنش بکنه یا نه، اگه شیعه رو بشه لعنش کنه سنی رو میشه به طریق اولا لعنش کنه. یه بحث توش اونم اگر برگرده به شخص حقیقی اونم همینطور. عرض کنم این خلاصه مسئله مبتلابه ایست، خصوصا الان زمان ما هم که این بر اونور ما داریم مدام میشنیم که مردم دارن بعضی از افراد از مسئولین رو لعنشون میکنن. یا چند وقت پیشی وقتی توی مومبایی همینجا توی این کچه ها داشتم دیدم اون شاطر داشت لعن میکرد، گفتم خب شما مرجع تقدیر اجازه میده لعن میکنید افراد رو؟ چون مسئله تو حاج آقا اینجا خیلی از هملباسی های شما میان لعن میکنن، حالا ممکنه خب اونا هم اشتباه بکنن یا مثلا خلاصه این مسئله مهمیست. این الان این لعن ظالمین مسئله بسیار مهمیست، خود ببینیم جایزه یا جایز نیست. عرض کنم که بلکه من شنیدم یه آقایی میگفت که آقای شبیری، شخصی تو ذهنم میکرش نقل کرد از آقای شبیری که ایشون فتوا داره به عدم جواز. حالا آقای شبیری آقای سیستانی احتیاط میکنه، ایشون فتوا هم داره به عدم جواز، بعد دیگران هم شنیده بودم که اشکال میکرده بود. خب عرض کنم که دیگه اونم همین داخل در همین میشه دیگه. عرض کنم که بله
جنبه تخصیل
داره که آقای یوزدانی خدا رحمتش کنه گفت به یه بند خدایی گفتن آقا چرا غیبت میکنی؟ خب آقا حفظ نفس واجبه، من دارم منفجر میشم. منفجر حالا اگه از باب حفظ نفس باشه طوری میشه عرض کنم که
رضا شاهین هم تو همین
دیگه، اونم داخل میشه دیگه در همش دیگه. حالا
جون اهل بدعت
رضا، حالا همشون معلوم نیست، مثلا اگر داخل در اون نشدن. خب عرض کنم که خیلی سیاسی شونه نکنید بحث رو. عرض کنم میشه به وجوهی تمسک کرد برای جواز لعن ظالمی. یه وجه این است که اصلا مقتضی از اول قاصره، ما اصلا دلیلی نداریم بر حرمت لعن ظالم که بگیم لعنش حرامه. دلیلم که نداشته باشیم نوبت به اصل عملی رسید. اصل اولی چی میگه؟ اصل اینه که حرام نیست لعنشون، به براعت تمسک میکنیم یا استصحاب عدم حرمت میکنیم نسبت به لعن. که لعن ظالم حرامه این دلیل نداریم. چرا دلیل نداریم؟ اون روایاتی که ما برای حرمت لعن بهش استناد کردیم، خب بعضی روایاتش که عنوان مؤمن درش وارد شده بود، اون روایت خبر عامی که لعن المؤمنه که قتلهی روایت داره، گفتیم مؤمن صدقش بر افراد فاسق محل اشکاله. ممکنه بگیم ایمان مؤمن کسیست که غیر از اینکه اعتقاد به خدا و پیغمبر داره، التزام عملی هم به شرع داره و آدم ظالم مؤمن محسوب نمیشه. این شبهه بود، علاوه بر این که اون روایت سندن مخدوش بود، به تنهایی نمیشد بهش استدلال. بعضی روایات هم عرض کنم که مثل روایت موثقه ابی حمزه سمالی، اون ناظر به لعن غیر مستحق بود، گفت اگر کسی لعن بکنه و اون طرف مستحق لعن نباشه، لعنش به خودش برمیگرده. خب اما کی مستحق لعنه کی غیر مستحق؟ روایت اصلا موضوع خودش که مشخص نمی کرد، باید از خارج احراز بکنیم. پس اون هم اطلاقی نداره که بگه لعن ظالم جایز نیست، چون لعل ظالم از کسانی باشه که مستحق لعن هست. اون روایتی هم که از امام سجاد علیه السلام نقل شده بود، خبر ثویر، اونم در صدر روایت اخ داشت، اخ مؤمن داشت. حالا اخ مهم نیست، اخ مؤمن اینجوری در روایت داشت، صدر روایت، که اگر کسی عرض کنم که مده برادر مؤمنشو بکنه چیه ثوابش. بعد در ذیلش که گفته بود که کسی که لعن بکند برادر خودش رو، اون ملائکه نمیدونم میگن که دست بردار و چرا لعن میکنی مثلا برادر خودت رو، این ذیلش هم ولو عنوان مؤمن توش وارد نشده بود در ذیل، اما این از باب لعل، از باب اکتفای به ذکرش در صدر روایت بوده، به قرینه اینو مقابل او قرار داد. اگر متن روایتش من الان ندارم، اگر بود اون روایت سویر رو اگر داشته باشید بیاریدش. بله دارید بخونید همون زیلشو.
و ازا سم او یز کلو اخاهو به سوء و یدو علیه قالو لهو به سل اخاهو در.
این که اخاهو اونجوز اولش کن اخاهو المومن، ممکنه اینجا هم که بگه اخاهو مقصود اینه اخاهو المومنه، منطقه ذکرش نکرده دیگه، چون اکتفا میکنه به همونی که در سر گفته. لذا این روایت هم اطلاقش مشکل میشه، چون اگه مؤمن باشه گفتیم صدقش بر ظالم محل اشکاله، علاوه بر این که باز این روایت هم سندن مخدوش. باقی میمونه از صحیحه هشام. در صحیحه هشام عرض کنم که گفتیم بعضی از احتمالات صحیحه هشام اینجوری بود که روایتش اینجوری بود که گفت مظلوم همینجور لایزال و ید او حتی این که خودش ظالم میشه. خب این روایت اگر اینجوری معنا کردیم که مظلوم لا یزال و ید او تا اینکه در بین دعاهاش علیه ظالم هم دعا میکنه، وقت خودش میشه ظالم. اگر اینجور معنا کردیم استفاده میشه از روایت که لعن ظالم جایز نیست. اما گفتیم این و یه معیدم داره، معیدش هم روایت نقل احتجاجه. در نقل احتجاج اینجوری بود که حضرت فرمودن که اون کسی که به شما ظلم کرده علیه او دعا نکن. بعد این مطلب رو مطرح کردم که کسی که مظلومه اینقدر دعا میکنه تا خودش تبدیل به ظالم میشه. پس روایت احتجاج مختزاش اینه که لعنت ظالم جایز نیست، بلکه روایت احتجاج خودش سندن مخدوشه، نمیشه به خود روایت احتجاج تمسک بکنه. صحیحه هشام که سندش تمامه، او یه احتمالیه صرفا درش که شاید مقصود از این لا یزال و ید او تا این که خودش ظالم میشه این باشه که بین ادعیه دعا به علیه ظالم هم میکنه. یه احتماله، احتمالای دیگه هم تو روایت بود. یه احتمال هم این بود که انقدر دعا میکنه که به غیر ظالم مثل زن و بچهش و پدر و مادرش و به اونام که ظالم نیستن به اونام دعا میکنه و خودش ظالم میشه، یا در دعای به ظالم افراط میکنه بیش از اون حدی که استحقاقش دعاش میکنه. اینا احتمالات مختلفی بود در روایت. چون روایت زو احتمالاته لذا ازش استفاده نمیشود که دعا علیه ظالم هم جایز نیست. پس ما عرض کنم که تا به حال در اون ادله که داشتیم یک دلیل مطلقی پیدا نکردیم که بگوید دعای علیه ظالم و نفرین ظالم جایز نیست. کسی ممکنه بگه ما به خبر حمران تمسک میکنیم، میگیم مؤمن که ظالم نیست لعنش که جایز نیست، که مقتضای روایت حمران این است که مؤمن با مسلم در همه احکام شریکند مگر دلیل بر خاص بر خلاف داشته باشه. خب اینم که مسلمان مؤمن لعنش جایز نیست، این مسلمان ظالم هم با مؤمن در احکام مشترکه مگر دلیل بر خلاف داشته باشه، یکیش هم حرمت لعنه. پس به ذم روایت حمران ما اثبات میکنیم حرمت لعن ظالم را. بلکه جواب این مطلب این است که روایت حمران همونطور که از صدر روایت معلوم میشه ناظر به این است که مسلم و مؤمن در احکام مشترک هستن، یعنی کسی که اعتقادی دارد به عقاید حقه و التزام به اونها دارد با سایر فرق مسلمین مثل سنی ها و امثال اینها با اونها در احکام مشترکند. یعنی در مقام اینه که اسلام و ایمان با هم تفاوت در احکام ندارند، به این جهت ناظر هستش. اما این که مؤمن با فاسق در احکام مشترک هستن این روایت ناظر به اون نیست.
یعنی مسلم هم مقید به کسی که ملتزم باشه؟
نه لازم نیست ملتزم باشه،
مذهب خودش مثلا
مسلم، ولی حالا مسلم فرض کن مسلم مثلا مسلم نه به مذهب خودش هم ممکنه پایبند نباشه، ولی این روایت آمده میگه که اگر یه احکامی رو برای مؤمن ذکر کردن این احکام برای مسلمین هم میاد، یعنی برای سنی ها و فرق مختلف مسلمین هم احکام ذکر شده. اما این که یه احکامی اگر برای مؤمن ذکر شده برای فاسق هم میاد اینو دیگه از روایت نمیشه استفاده بکنه، ناظر به تسویه بین مؤمن و فاسق نیست. چه اولویت وجود داره؟
فاسق اون از فاسق بدتره، اون مسلم غیر مقید به مذهب خودش از فاسق بدتره، مثلا فسق اعتقادی داره.
باشه، اون آخه این ممکنه از احکام ظلم باشه، یعنی ظلم خاصیتش اینطوری باشه که جواز لعن میاره، چه اون ظالم اعتقادش درست باشه چه اعتقادش درست نباشه، یه مستثنایی باشه هم از شیعه هم از اهل سنت از همه استثنا.
امام ظالم،
اشکال نداره.
حداقل برای اینکه حقوق اهل بیت رو نمیدن ظالم، حداقل.
خب اون دیگه همشون نیستن، بخششون ظالمن دیگه. اون اگر ظالم به اون معنایی که ظلم مردم باشه، مسئول خمس ایناست دیگه. حالا کسی فرض کن خمس مالش تعلق نمیده، اون ظالم نیست دیگه. پس اون هی سری طور اگر اونا یعنی خود سنیگریشون مسابق با ظلم بود میشد اینو بگید، اما مسابق نیست.
به همین شما استناد کردید قبلا
که چی؟
تو ادله جواز لعن مخالف فرمود
که روایات
بحث اون رحم آل محمد
اون قطع رحم غیر از اونه، قطع رحمشون از باب این که گفتید صله ندارن، یعنی همین که امامتشون رو قبول ندارن، پیروی نمی کنن. ما ظلمی که الان داریم اسم ظلم معنای عام بحث نمی کنیم، ظلم رو به اندوم ببریم، یعنی کسی مال کسی
کرده بود که اگه استده نکنن ظالمن، ظلم کردن.
اون ظلم به معنای عام درمون رو بارد کسی کسی قطع رحم بکنه که ظلم معنای اخص که نیست. ظلم معنای اخص نیست که مال دیگری را یا عرض دیگری را یا نفس دیگری از بگیره، اینو داریم بحث میکنیم. الان ظالم به این معنا رو داریم صحبت میکنیم، فاسق رو بعدا بحث میکنیم، بحثش میاد، بحث لعن فاسق. ظالم به معنای عام که مطلق فسقه رو میگیره، بحثش رو بعدا خواهیم کرد. فعلا ما این در این مقامی که هم میبینیم کسی که ظلم به مردم میکند رو میشه لعنش بکنه یا نمیشه، میگیم روایت حمران ناظر به این جهت است که این فرق مختلف مسلمانان در احکام با هم دیگه مساوی هستن، یعنی مسلم و مؤمن در احکام با هم مشترکن، اما مؤمن با فاسق در احکام مشترکن. این روایت ناظر به اون جهت نیست، ممکنه یک فاسقی باشه احکام مؤمن رو نداشته باشه.
چرا
میگی
فاسق؟ چرا نمیگی ظالم؟
ظالم میشه مستاق فاسق دیگه از این باب. حالا بگیم به قول شما ظالم و غیر ظالم، مؤمن و ظالم، آیا احکامشون مشترک یا مشترک نیست؟ این ناظر به این جهت نیست، باید ناظر به اینه که فرق اسلامی در احکام که برای مؤمن ذکر شده مساوی هم. این اشکال هم در روایت عمران مطرح میشه. خب این بچه اوله که ما بگیم اصلا مقتضی برای جواز لعن فاسق وجود نداره، لعن ظالم. وجه دومی که میشه بهش تمسک کرد اون بچه‌ست که سابقا در لعن مخالف گفتیم که ظالم از کسانی است که خداوند متعال در قرآن لعنش کرده، حالا چه به عناوین کلیه که لعنت الله علی الظالمین که امام اونجا تطبیق داد که کسانی که اموال ما رو تصرف میکنن ظالمن و خداوند در قرآن ها رو لعنشون کرده، تو روایت موثقه اسدی خوندیم، چه به عنوان خاص که گفته لهم عذابون انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، تا میگه اولئک لهم عذابون علیم که اینم مصداق لعنه خودش گفته. و از اون من لعنه الله جاز لنا لعنه، طبق این وجه هم کسی که خدا لعنش بکنه انسان میتونه لعنش بکنه. خب این خودش دلیل میشه بر جواز لعن ظالمی. این هم یه وجه. وجه سوم تمسک به روایات مستفیضه است که تو اون روایات حضرات معصومین علیهم السلام مثل پیغمبر خدا و ائمه ظالمین رو لعن کردن. فعل معصوم هم دلالت بر جواز میکنه. روایاتش ان شاء الله میخونیم و بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد
تا حد این ظلم
اگر
مشخص
شده
حد این ظلم
برای
به ادنا مراتب ظلم باشه،
حالا آخر بحث فعلا به نمره بحث رو بریم. آقای جعفری این آقای همین بحث بود که مال لعن مخالف بود،
جای ضرره که بعضی از ظالمین داخلی برای اسلام مسلمی داشتن ترام